اما در این مجله نیمه شب از آخرین و تازه ترین تحولات پیرامون نارامی ها و وضعیت اقتصادی ایران خواهیم گفت. آیت الله خامنه ای میگوید جلب افکار عمومی و اعتمادسازی از کارهای اساسی همه دستگاه ها به ویژه دستگاه قضایی است. با یک تحلیلگر سیاسی این گفته ها را بررسی میکنیم.
آقای خامنه‌ای شیپور رو داره از سر گشادش میزنه.
چرا؟
اینگونه نیست که باور عمومی رو فقط تبلیغات شکل بده.
در این مجله همچنین شنونده گزارش ویژه خواهید بود درباره وضعیت و حقوق افراد دارای معلولیت در ایران.
منی که معلول بینایی هستم با موانع بیشماری مواجهم.
ما امروز ممکنه که سالم باشیم ولی فردا
همچنین مثل هر شب از 30 دقیقه بامداد میتونید شنونده برنامه ویژه جام جهانی باشید که امشب به یکی دیگر از شگفتی های این جام و خروج آلمان از این رقابت ها میپردازد. دعوت میکنم تا یک بامداد در ایران همراه ما بمانید. در روزی که پشت سر گذاشتیم، در حالی که فرمانده نیروی انتظامی تهران از استقرار ماموران پلیس در نقاط مختلف بازار تهران خبر داد، گزارش‌ها تصاویری از ادامه اعتصاب و برپایی تجمعات پراکنده در شهرهای مختلف منتشر شد. همکارم مرداد قاسمفر اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا که ما رو در جریان آنچه که در روز چهارشنبه پشت سر گذاشتیم بگذاره. مرداد، چه گذشت در این روز پس از چند روز که ما شاهد نارامی و اعتراض و اعتصاب بودیم؟
هانا، خبرهایی که به دست ما رسیده نشان از اینه که اگرچه تظاهرات خیابانی بسیار پراکنده تر و کمرنگ تر از روزهای قبل شده، اما تعطیلی بازارهای مختلف چه در تهران و چه در بعضی از شهرستانها به قوت خودش باقیه. ما خبر داریم که در مشهد تعطیلی بعضی از مغازه ها رو خبرشو داریم که در به طور مشخص پاساژ پرنس هست که این تعطیل بوده. امروز بازار طلافروشان در ارومیه رو میدونیم که امروز تعطیل بوده. تبریز، اصفهان، کرمانشاه، عراق و همینطور شیراز، اینها بازارهای تعطیل در پی داشتن.
میدونیم که این تعطیلی از چه جهت انجام شد؟ چون مثلا من روی شبکه‌های اجتماعی میدیدم که در مورد کیش این صحبت مطرح شد که خیلی از مغازه‌های پاساژ‌ها تعطیله، اما مثلا مغازه‌دارها گفته بودن که ما مغازه رو تعطیل بکنیم برامون به صرفه‌تره تا اینکه باز نگه داریم و هیچ فروشی نداشته باشیم. در این شهرها مشخص هست؟
به طور مشخص همین موضوع، یعنی آنچه که تا به حال اعلام شده مسئله اینه که باز بودن این مغازه‌ها و هزینه‌ای که برای مغازه‌داران داره، باز نگه داشتن مغازه‌ها، پول به قول خودشون برق و آب و اجاره و اینها به اندازه‌ای نامتوازن هست با آنچه که فروش رو در واقع برای اونها تضمین میکنه که ترجیح میدن اینو ببندن. اما خب به هر حال این موضوع به واکنش اجتماعی اینها که در این چند روز شاهدش بودیم ختم شده. من دو تا از ویدیوهایی که میتونیم تاییدش بکنیم که امروز اتفاق افتاد در تهران رو، یکیش در مورد بازار یافتاباد هست که یک تظاهرات خیابانی تعدادی از کاسبان بازار داشتن. اینو چند ثانیه بشنویم، برگردیم دوباره. که ویدیوی دیگه ما در خبر صدای دیگه دریافت کردیم که در خیابان مولوی، در واقع در پاساژ مولوی تعطیلیش رو اعلام میکنه به طور مشخص یکی از کسانی که فیلمی گرفته. صدای اون رو هم بشنویم.
امروز 6:00 PM پاساژ مولوی مغازه‌دارا اعتصاب کردن. پاساژ نفیس هم آزار بستن.
در حال از این دست ویدیوها کم نبوده در فضای مجازی که نشان از این ادامه این تعطیلی هست.
چه واکنش هایی داشتیم از سوی مقام ها به این اتفاقات؟
واکنش ها مختلف بوده. آنا، یکی از واکنش های تهدیدآمیز واکنش حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ بوده که به طور مشخص گفت که حضور پلیس در جای جای بازار ادامه خواهد داشت و تا هر زمانی هم که لازم باشه ما اونجا خواهیم موند. از طرفی دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف به رغم همه این خبرها گفت که نه هیچ خبری نیست، بازار تعطیل نیست و داره به وضعیت عادی برمیگرده و اگر تعطیلی هم شما دیدید به خاطر این تعطیلی پنجشنبه جمعه بوده که به نظر میاد که این مقدار با واقعیتی که به دست ما میرسه متفاوته. اما حسن روحانی امروز در جمع مدیران دومین نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت شرکت داشت، اونجا صحبت‌های مفصلی کرد. یک جایی هم اشاره‌ای داره به همین مسئله بازار، چند ثانیه از صحبت ایشونو بشنویم.
الان زمان این حرفاست، یعنی الان موقع این حرفاست، میشه این کار رو کرد، میشه ما روبروی هم وایسیم در داخل با هم دعوا کنیم، میشه هم یه عده بیان مطالبات مردم رو هر روز بالاتر ببرن، میشه هم گفت اصلا شرایط بسیار عادی است، چرا ارز این چنین، چرا سکه اون چنان، چرا بازار این چنین، میشه مطالبات مردم رو بالا ببریم، میتونیم دعواهای داخلی رو بیشتر بکنیم، میتونیم به دولت توهین کنیم.
این صحبت‌های آقای روحانی بود، صحبت‌های دیگه هم داشته اما وقتمون خیلی کمه، بنابراین من برم سراغ صحبت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، که ایشون هم یک واکنش در مورد این موضوع نشون داده و در ادامه همین موزه آقای روحانیه که میخواد همه چیز رو آرام بکنه و فضای صلح‌آمیزی رو در واقع از طرف دولت پیشنهاد میکنه به این تظاهرات و این اعتراض‌ها.
بنامون این نیستش که ما همه چی رو بگیر و ببند باشه، همه چی رو با نیروی انتظامی و برخورد باشه. بالاخره این دولت سیاستش این هستش که به نوعی با کمک مردم، با کمک اصناف، با کمک بازار و با کمک همه کشور اداره بکنه. ما بنامون بر این نیستش که اینجا که یک کشوری نیستش که مثل این کشورهایی که همه چی امنیتی هست، ولی یک وقتی هستش که یک کسی از دستورات و از مقررات و از قوانین تخلف میکنه، خب طبیعی هستش که همیشه با متخلف برخورد میشه. ولی ما بنای اصلیمون این هستش که اول روشنگری بکنیم و بخوایم که اصناف خودشون این کارو بکنن، خود تجار این کارو بکنن، خود بازاری ها این کارو بکنن.
به هر حال بجز این واکنش ها، تکانه های این موضوع همچنان در کشور ادامه داره. 187 نماینده مجلس نامه‌ای به آقای روحانی نوشتن و خواستار انجام تغییرات در تیم اقتصادی دولت شدن. خیلی از کارشناسا معتقدن که این نماینده ها که تو نامه‌شون نوشتن عملکرد نامناسب مدیران ارشد کشور موجب این مسائل شده، اشاره مشخصی است به همین وضعیت دلار، ارز و طلا که کشور وارد یک بحران اقتصادی کرده.
سپاسگزارم. مهرداد قاسمفر بود که ما در جریان تازه ترین تحولات میگذاشت از آنچه که در خیابانهای شهر و واکنش مقامهای جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه که پشت سر گذاشتیم رخ داده بود. اما در همین روز چهارشنبه و در شرایطی که اوضاع اقتصادی ایران روزهای دشواری رو پشت سر میذاره، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مقام‌های قضایی خواستار برخورد با کسانی شد که اخلالگران اقتصادی خونده میشن. آقای خامنه‌ای همچنین در این سخنرانی اصرار داشت که به گفته او در برخی دستگاه‌های حاکمیتی، مردمی و محیط کسب و کار فساد وجود داره، اما این فساد فساد عمومی واقعیت نیست و اون رو تلقی غلط خوند. در همین باره گفتگوی داشتیم با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا از او درباره مفهوم فساد عمومی مورد استفاده آیت الله خامنه ای پرسیدیم. محمد علی توفیقی:
ببینید، من تصور میکنم که آقای خامنه ای این اصطلاحی که ساخته نوعی تقابل با اون دیدگاهی هست که میگه به فساد در جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک در اومده. البته این فقط باور عمومی نیست، یعنی کارشناسان زیادی هم از جمله مثلا آقای توکلی که یک زمانی خودش نماینده مجلس بود و رئیس در واقع مرکز تحقیق و پژوهش مجلس بود، ایشون اعتقاد دارن و نه فقط ایشون، تعداد زیادی از کارشناسان معتقد هستن که فساد در جمهوری اسلامی جنبه سیستماتیک پیدا کرده. حالا اصطلاحی که آقای خامنه‌ای به کار برده عمومی است و مفهومش اینه که در واقع خود ساختارها در جمهوری اسلامی به نقطه ای از ناتوانی و ناکارآمدی رسیدن که اینها مولد فساد هستند. و خب آقای خامنه‌ای البته خواسته این رو نفی بکنه و بگه که مثلا در سیستم جمهوری اسلامی فساد عمومی نیست، در حالی که نمیشه اینگونه در واقع با قضیه برخورد کرد. اگر امروز باور عمومی و حتی کارشناسان بر این هستش که سیستم دارای فساده، فقط به قول اونطور نیست که آقای خامنه ای گفته اینها مثلا همش تبلیغات دشمنه، بلکه دلیلش اینه که مردم با گوشت و پوست و جون خودشون این فساد رو دارن لمس میکنن. وقتی که میبینند کسانی طبقه های نوکیسه ای صرفا به دلیل نزدیکی به حکومت و یا تایید حکومت توانستن ثروت های بسیار بزرگی به دست بیارن و مثلا خودشون و خانواده هاشون و اطرافیانشون از وضعیت خوبی برخوردار هستن، آقازاده هاشون در لندن و کانادا و این برونور هستن با میلیاردها در واقع دلار سرمایه، خب این نشون میده که سیستم دچار یک فساد عمومی هستش و فقط موضوع حمله دشمنان نیست، بلکه واقعیتی است که مردم دارن اون رو لمس میکنن.
آقای توفیقی، من از صحبت های شما اینطور متوجه شدم که شما این قوه قضاییه که مخاطب صحبت آیت الله خامنه ای بوده رو هم در قالب همین سیستم داریم میبینید که به صورت سیستماتیک فساد توش وجود داره. اما آقای خامنه ای میگه به قوه قضاییه که باید تهدید رو به فرصت تبدیل کرد. آیا واقعا تنها راه حل مبارزه با این فساد همین قوه قضاییه است؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای شیپور رو داره از سر گشادش میزنه. چرا؟ ببینید، اینگونه نیست که باور عمومی رو فقط تبلیغات شکل بده. حالا مثلا آقای خامنه‌ای از قوه قضاییه درخواست میکنه که شما تبلیغ هنرمندانه داشته باشید، با حساسیت چه بکنید چه بکنید، و یا برعکسش گاهن میگه که همه مشکلات نتیجه فعالیت‌های دشمنه. ببینید، عملکرد این دستگاه هستش که باور عمومی رو شکل میده. وقتی دستگاه قضایی عملکردش نامطلوبه، برخوردش تبعیض آمیزه، پروسه های چندین ساله و در نهایت بی نتیجه رو به مردم تحمیل میکنه. شما همین چند روز پیش دیدید از میان ده ها هزار وکیلی که در کشور وجود داره، فقط تعداد محدود چند ده نفر رو مجاز کردن برای انتخاب در پرونده های سیاسی. خب وقتی مردم از حق داشتن وکیل محرومند، قوه قضاییه سیاسی شده و مرجع شکایت از اون نامشخصه، جایی که آقای احمدی نژاد که خودش 8 سال در یکی از مهمترین ارکان این حکومت پست داشته، میاد میگه که من نمیدونم از ظلم های قوه قضاییه به کجا باید پناه ببرم. اینجا دیگه اصلا بحث این نیست که مثلا تبلیغ مثبت برای قوه قضاییه میتواند مثلا عملکرد ضعیف و نداشته او رو قوی بکنه. آنچه که میتواند در قوه قضاییه مؤثر واقع بیفته برای مردم، عملکرد واقعی این قوه است.
آقای توفیقی، آقای خامنه‌ای هم تو این سخنرانی به مسئله اهمیت تبلیغاتی و در این حال به عنوان کار عملی، چون دو رکن اصلی رو برای اعتماد سازی ذکر میکنه و میگه که یکی کار عملی، دیگری تبلیغاتیه و به حکم دادن حکم عادلانه توسط قضات داره اشاره میکنه. آیا آقای خامنه‌ای شکی داره در احکامی که قوه قضاییه با رئیس منصوب خودش داره انجام میده که این صحبت رو مطرح میکنه؟
ببینید، این صحبت رو آقای خامنه ای از اینجایی داره مطرح میکنه که نبض جامعه در دست آقای خامنه ای هست. یعنی آقای خامنه ای با آمار، گزارش های دقیق میدانی که در واقع تهیه میشه و هر روزه و هر ماه و هر هفته در اختیارش قرار میگیره، میداند که مردم از قوه قضاییه ناراضی هستند، میداند که مردم به عملکرد قوه قضاییه اعتماد ندارن، میداند وقتی که قوه قضاییه حکمی صادر میکنه، این حکم برای مردم اصطلاحا جنبه حجت نداره. یعنی مردم قانع نشدن که این مثلا فردی که قوه قضاییه محکوم میکنه واقعا این خلاف و این تخلف رو انجام داده یا نه. و منشأ این داستان به نظر من فقط بر نمیگرده به مثلا تبلیغات و اینکه مثلا ما بتوانیم با تبلیغ این مشکل رو حل بکنیم. مشکل آنجاست که آقای خامنه‌ای هم میدونه عملکرد این قوه دچار ضعف و ناتوانی است، اما قدم‌های مثبتی برای رفع این مشکلات بر نمی‌داره.
تحلیل محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید و این تحلیل ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
میخوام بدونم بین این سپاه پاسداران و ارتش کسی نیست که غیرت داشته باشد و تن دوست داشته باشد و این نظام استبدادی آخوندیا از بین ببرد، مثل اون موقع که ارتش تو پرتغال این حکومت استبدادی سلادار از بین برد و یه دموکراتی و آزادی تو ایران دوباره برگردوند. با این وضعی که درست کردن، مردم رو به بدبختی کشوندن و از یک طرف دیگه اینا رو میخوان تهدید کنن به اعدام و زندان و شکنجه.
آقای لریجانی، شما که عشق اعدام دارین، اولین کسایی که لباس پلیس هنشونه این شورشگر و پلیس های شورشتون، باباتون تمام شیشه های ماشین شکوندن و سنگ به شیشه های خونه ها انداختن، تمام عکسشون همه جا روشن و واضح هستش. اگه میخواین اعدام کنین، اول اینا رو باید اعدام کنید. درود بر ایران، درود بر رزمندگان ایران، درود بر جوانان ایران، درود بر شجاعان ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران که دو سازمان مدافع حقوق بشر هستند، در گزارشی مشترک روز چهارشنبه منتشر شد، به وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران پرداختند و ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه از مقام‌های ایران خواستند شرایط یک زندگی مستقل و استاندارد رو برای این افراد فراهم کنند. این دو نهاد مدافع حقوق بشر میگویند افراد دارای معلولیت باید در همه زمینه‌ها از امکانات و حقوقی برابر با سایر افراد برخوردار باشند. دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه با همکارم مهتاب وحیدی‌راد باشید و در این زمینه بیشتر بشنوید.
چشمه یه حیولا و مفاده معلولیت ما همیشه مواجه شدیم.
منی که معلول بینایی هستم با موانع بیشماری مواجه هم.
ما امروز ممکنه که سالم باشیم ولی خب فردا ممکنه معلول بشیم. مشکل معلولیت به همه ما مربوط میشه.
نگاه ها ترحم آمیز بود.
باید حتما از این مسئله صحبت کرد. این خودش اولین قدم و بهترین قدمه.
من هم به اندازه شما انسانم. این عنوان گزارشی است مشترک از دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران که روز چهارشنبه منتشر شد. گزارشی که میگوید افراد دارای معلولیت در ایران حقوقشان نقض می شود و مورد تبعیض واقع می شوند. گزارشی 72 صفحه‌ای که بر اساس گفتگو با 58 زن و مرد دارای معلولیت‌های مختلف در ایران و متخصصان و فعالان این عرصه تهیه شده و در آن آمده که در ایران افراد دارای معلولیت با مشکلاتی جدی مواجهند و ارتباطشان با جامعه قطع شده است. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این گزارش می‌گوید:
این گزارش نگاه کلی به وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در ایران میندازه. این گزارش از آن میکنه که دولت ایران اقداماتی برای بهبود وضعیت انجام داده، اما هنوز کمبودهای بسیار زیادی وجود داره و ما به طور کلی بر روی چند مسئله مشخص من جمله کمبود و مشکلاتی که در ارائه خدمات بهزیستی وجود داره، مشکلاتی که هنوز در عدم مناسب حمل و نقل عمومی وجود داره و همچنین نگاهی که هنوز قوانین ایران به افراد دارای معلولیت دارند. افراد دارای معلولیت باید بتونن به صورت برابر در جامعه مشارکت بکنن و از حقوقشون بهره مند بشن.
بر اساس گزارش مشترک دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران، بسیاری از افراد دارای معلولیت در ایران برای رفع نیازهای اساسی خود از جمله خوردن، آشامیدن، پوشیدن لباس یا بهداشت روزانه به اعضای خانوادهشان نیازمندند، در حالی که این افراد باید از شرایط یک زندگی مستقل و شایسته برخوردار باشند. مریم زن جوان ساکن شیراز که از ناحیه پا فلج است و از ویلچر استفاده می کند می گوید:
معلولین در ایران شرایط بد مالی دارند. ما یه حقوق 53 تومان از بهسیستی می گیریم. فقط به زاینخواهی ها حق پرستاری میدن. یعنی منی که مثلا فلج اطفالم شامل حق پرستاری که اونم 150 تومنه، باز اونم فقط به زاینخواهی ها داده میشه. وسایل بهداشتی فقط به زاینخواهی ها داده میشه.
در این گزارش آمده وسایل حمل و نقل عمومی، خیابان‌ها و ساختمان‌ها در ایران اغلب برای افراد دارای معلولیت نامناسب است و این افراد حتی در مواردی برای رفتن به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم با مشکلاتی مواجهند. علیرضا 22 ساله جوانی است که به دلیل فلج مغزی از ویلچر استفاده می‌کند. او در 15 سالگی ناچار به ترک مدرسه شد چون هیچ راهی برای رفتنش به کلاس‌های طبقات بالای مدرسه و استفاده او از سرویس‌های بهداشتی مدرسه وجود نداشت. او که برای رفع همه نیازهای خود به مادرش احتیاج دارد به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است به ندرت از خانه بیرون می رود چرا که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی تقریباً برایش غیر ممکن است. فعالیت‌های روزمره که برای سایر افراد جامعه راحت و ساده اما برای این افراد با 1001 مانع روبروست. نیلوفر میگوید فضای شهری در ایران با افراد دارای معلولیت مهربان نیست.
مکان‌های عمومی مسیر عبور معلولین رو نداره، راه‌پله‌ها و ساختمان‌های اداری یا حتی خونه‌های مسکونی اینا آسانسور ندارن، یا اتوبوس، مترو یا دستشویی عمومی. شما وسط شهر هستید، مجبور هستید که از دستشویی عمومی استفاده بکنید و این هیچ امکانی برای یک معلول نداره. یا حتی بعضی از پارک‌های ایران در موانع داخل پارک‌ها گذاشتن که این موانع بزرگترین مانع برای ورود معلولین هست به اون پارک‌ها، یعنی از بعضی از پارک‌ها معلولین نمیتونن استفاده کنن.
اقلیتی متفاوت با اکثریتند اما مستحق حقوقی برابر. افرادی با توانایی ها و علاقمندی های مختلف که برای رفتن به مدرسه، دانشگاه، محل کار، بانک ها، مراکز خرید یا شرکت در مراسم فرهنگی با مشکلاتی نچندان ساده مواجهند. مریم میگوید انجام کارهای روزمره اش بدون کمک افراد دیگر ممکن نیست.
من حتی که نمیتونم خودم بدون کمک برم آبربانک پول بکشم، مجبورم مثلا یک ساعت نیم ساعت جلوی یک آبربانک وایسم تا یک فرد رد بشه بگم آقا میشه این کار بانک من انجام بدین. بانک پله داره، نه تنها بانک، همه جا، رستوران، خرید. ما فروشگاه نمیتونیم بریم، ما نمیتونیم راحت خرید کنیم.
سازمان بهزیستی یکی از نهادهایی است که عملکردش مورد انتقاد دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته، چرا که به گفته این دو نهاد افراد دارای معلولیت در ایران خدمات ضروری از جمله فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی و روان درمانی را با کیفیتی پایین و هزینه‌های بالا دریافت می‌کنند. نیلوفر از هزینه‌های بالای درمان گلایه دارد.
بعضی از معلولین توان پرداخت هزینه‌های سنگین رو ندارن. بسیاری از علوم پزشکی جدید هنوز به ایران نیومده و اگر هم اومده اونقدر گران قیمته که خیلی از معلولین نمیتونن از اون استفاده کنن.
کلیشه‌های منفی و آزارهای کلامی از دیگر مسائلی است که افراد دارای معلولیت در ایران به طور روزمره با آن دست به گریبانند. دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران میگویند این مسئولیت دولت ایران است که در مورد حقوق افراد دارای معلولیت آموزش دهد و اطلاع رسانی کند. مریم از تجربهش در این باره میگوید او از نگاه‌های ترحم‌آمیز رنج می‌برد.
من تقریبا تو سن 22 سالگی کاملا رو ویلچر نشستم. وقتی نشستم رو ویلچر تو خیابون می‌رفتم، مردم از کنارم رد می‌شدن و خیلی بلند گفتن خدایا شکرت که تنمون سالمه. و بارها این بغض در من به وجود می‌اومد و پشیمون می‌شدم که من چرا اومدم بیرون.
بنابر قوانین بین المللی و کنوانسیون جهانی حقوق معلولان، افراد دارای معلولیت باید از حقوق برابر با سایر افراد جامعه برخوردار باشند. حقوقی برابر از جمله در زمینه تحصیل و اشتغال. مریم میگوید در ایران این حقوق اصلا برابر نیست.
ما هر دانشگاهی نمیتونیم تو ایران تحصیل کنیم چرا که با مشکل عدم مناسب سازی دانشگاه ها مواجهیم. من الان یک گرافیستم ولی خب مؤسسه ها انجمن هایی که رو اشتغال معلولین فعالیت میکنه و بیشتر تو سامانه های کال سنتر مثل اسنپ، مثل تفسی، مشاغلی مثل این که فقط پاسخگوی تلفن هستن. خب این بچه ها خیلی هاشون تحصیل کردن، خیلی هاشون اصلا دوست ندارن این کارو.
دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران از مقام‌های ایران خواستند که هر چه زودتر قوانین و شیوه‌های به گفته این دو نهاد تبعیض آمیز را در مورد افراد دارای معلولیت اصلاح کنند و برای ارائه خدمات استاندارد به این افراد بکوشند. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این باره می‌گوید:
با وجود اینکه گزارش انتقادهایی داره از رویکرد قوانین ایران، نهادهای مسئول دولتی مانند سازمان بهزیست و مجلس ایران که قوانین رو تدوین میکنه، ولی ما نباید منتظر دولت و حکومت برای بهبود باشیم. مردم عادی هم میتوانند نقش بسیار مهمی رو ایفا کنند. یکی که ما میتوانیم با افزایش دانشمون در این زمینه تاثیرگذار باشیم.
دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران میگویند طی سالهای اخیر در ایران گامهای مثبت در این راه برداشته شده، از جمله تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سال 88 و ایجاد ستاد پیگیری مناسب سازی شهری در سال 94. اما به گفته این دو نهاد هنوز کارهای زیادی باقی است. در کشوری که برآورد می شود جمعیت معلولانش دست کم 11 میلیون نفر باشد، 11 میلیون نفری که با استانداردهای یک زندگی مناسب هنوز فاصله دارند.
این گزارش ویژه همکارم مهتاب وحیدی‌راد ما رو میرسونه به نیمه راه این مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید، نگاهی خواهیم داشت در اینجا به سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم هماندیشی مدیران اجرایی دولت گفت اگر کسی فکر می‌کند که دولت استعفا می‌دهد، کنار می‌کشد یا می‌رود، اشتباه فکر می‌کند. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در توییتی با اشاره به اینکه جهان صدای اعتراض مردم ایران را می‌شنود، گفت مردم ایران از فساد، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبرانشان خسته شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه مجوز فروش هواپیماهای مسافربری و همچنین مجوز شرکت‌های آمریکایی برای واردات فرش، پسته و خاویار ایران را لغو کرد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید در سال گذشته 167 نفر از قضات تعلیق یا سلب صلاحیت شدند. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرد عملیات ترخیص 4500 خودرو ثبت سفارش شده غیرقانونی در گمرکات متوقف شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران از استقرار ماموران پلیس در نقاط مختلف بازار تهران خبر داده است. و شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد در ساعت 16:22 دقیقه سه‌شنبه 5 تیر مصرف برق به 54275 مگاوات رسیده که باعث شده ذخایر برق کشور به صفر برسد. ساعت 33 دقیقه بامداد روز پنج شنبه هست. دعوت میکنم همراه این مجله نیمه شب بمانید. همکارم رضا جمالی اینجاست تا مثل هر شب میزبان شما باشه برای ویژه برنامه جام جهانی.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه همراه ما هستید. به همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های روز چهارشنبه خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز چهارشنبه در آخرین بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی روسیه از گروه‌های پنجم و ششم این مسابقات 4 بازی انجام گرفت که نتایج عجیب و غریب آن برخی رکوردهای ادوار جام جهانی را هم جابجا کرد. حذف آلمان در مرحله گروهی جام جهانی پس از بیش از نیم قرن نخستین شوک بزرگ بازی‌های روز چهارشنبه بود که بسیاری را در جهان مبهوت خود کرد. روز چهارشنبه طبق برنامه تیم‌های فوتبال سوئد با مکزیک و آلمان با کره جنوبی به طور همزمان به مسابقه هم رفتند که تیم آلمان با نتیجه 2-0 مغلوب کره جنوبی شد و سوئد نیز توانست در یک بازی برتر تیم پرانگیزه مکزیک را 3-0 شکست دهد. به این ترتیب سوئد و مکزیک به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه F به مرحله بعدی صعود کردند و کره جنوبی و آلمان هم در رده‌های سوم و چهارم این گروه قرار گرفتند. امشب دو کارشناس ورزشی ما را از طریق خط تلفن همراهی می‌کنند. آقایان حبیب روشنزاده، مفسر نام آشنای فوتبال، و امیر خسرو جردی، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، قبل از اینکه به جزئیات فنی بازی آلمان و کره جنوبی بپردازیم، مایلم نظر شما را از حذف ناباورانه آلمان از جام جهانی، اون هم در این مرحله از مسابقات، بدونم.
البته همونطور که فرمودید، اولا با سلام به شما و به آقای خسروجردی و شنوندگان ارجمند، همونطور که اشاره کردید حذف آلمان واقعا ناباورانه بود، ولی از یه نظر سابقه داشت. البته آلمان این آلمان 2014 نبود که ما در جام جهانی برزیل دیدیمش و 7 به برزیل زد و در فینال هم آرژانتین رو برد و قهرمان شد. از بازی‌های تدارکاتی آلمان من بسی بگم که اون باختی که به اتریش کرد و بعد اون پیروزی ضعیفی که در خاک آلمان در لورکوزن مقابل عربستان داشت، یه نشانه‌هایی از این ضعف تیم آلمان پیدا شده بود. البته اشکال بزرگ آلمان به عقیده من در اینجام نداشتن یک لیدر بود در زمین، چون میدونی تیم‌ها همه‌شون در زمین یه لیدر دارن که تیم رهبری میکنه و همه زیر فرمانش هستن و اداره میکنه تیم رو. آلمان فاقد این شخصیت. شما مثلا در گذشته اگر نگاه بکنید، میشل بالاک بود، یا یورگن کلینزمن بود، لوتار ماتاوس بود، دورتر بریم به کمبایر بود، ولی الان آلمان نداره اون شخصیت در زمین. ضمن اینکه من بسی بگم یه مقدار بی انگیزه شده بود تیم، بیروحی بعد از جام کنفدراسیون ها و اون ماجرایی که پیش اومد و همین چند وقت پیش که دو دستگی پیش اومد توی داخل تیم، یعنی از در حقیقت اونجای شروع شد که مسعود اوزیل و اون گندگان به بازیکن ترک‌تبار تیم رفتن، به اردوغان پیوستن در لندن. و
بله، صدای شما آقای روشنزاده قطع شد، ظاهراً زیاد مفهوم نیست. با آقای خسروجردی موضوع رو پی میگیریم. آقای خسروجردی، خوش اومدید به این برنامه. تحلیل کارشناسی شما رو از بازی آلمان و کره جنوبی میشنویم.
خواهش می‌کنم. من خدمت شما آقای روشنزاده و تمام شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. خب آقای روشنزاده به خوبی اشاره فرمودن، اون انگیزه رو در ساخهای بازیکنان تیم ملی آلمان در مسابقات نمی‌شد. در همون بازی اولم یک برسه به مکزیک باختم و نشون دادن آلمانی که باید بیاد و همیشه مقتدر باشه نبوده. شما نگاه بکنید آلمان در بازی دوم مقابل حریفش هم سوئد هم در ثانیه‌های پایانی با اون گل بی‌نظیر تونی کروس موفق شد و در همین بازی که امروز هم برگزار شد، به واقع خود یواخیم لو هم در کنفرانس و خبری گفتش که ما لیاقتمون همین رده چهارمه و به هیچ عنوان لیاقت نداشتیم که محل بعد صعود بکنیم. واقعا اگه آلمان تا یه روز دیگه هم حمله می‌کرد، مطمئناً نمیتونست به گل برسه. یک در مقابل یک آلمانی‌ها اصلا به هیچ عنوان نتونستن رد بکنن، مثلا برنامه‌ای برای رسیدن به گل نداشتن. تعویض‌های یواخیم لو هم یه نوعی تعویض‌هایی نبود که بتونه اون فشار آلمان رو دوچندان بکنه و دروازه‌بان کره بهترین بازیکن زمین شد و بین کره‌هایی که حذف شده بودن موفق شدن بزرگترین شگفتی جام 21 رقم بزنن. این آلمان آلمانی نبود که بتونه در این جام از عنوان خودش دفاع بکنه. نبردن لرویستانه بازیکنی در منچستر سیتی در فصل قبل بهترین بازیکن بود چندین و چند بازیکنی، و بردن یه مسعود اوزیل ناآماده در میانه میدان که امروز واقعا نشون داد که بازیکنی که در اندازه‌های قهرمان جهان باشه همه مزید بیلش تو جرمن ها با دست خالی به خونه برگردن و واقعا حفظ آلمان بزرگترین شگفتی این مسابقه تا اینجای کار هست، چون به واقع کسی فکر نمیکرد که قهرمان جای گذاشته بیاد در روسیه اینجوری نتایج بسیار کابوسواری رو کسب بکنه.
بله ممنون از شما آقای روشنزاده. وقتی به میزان دوندگی دوتا تیم نگاه میکنیم تا به اینجای کار بالاترین میزان دوندگی از سوی دوتا تیم انجام گرفته، یعنی بیشترین میزان دوندگی در بازی آلمان و کره جنوبی بوده، 115 کیلومتر تیم آلمان بازیکنان تیم آلمان دویدن و 118 کیلومتر کره جنوبی دویده. این دوندگی بالای کره جنوبی نشون از آمادگی بالای این تیم داشت، همونطور که شما در یکی از برنامه ها اعلام کردید که کره جنوبی درست باخت ولی تیم بدی نبود. ارزیابیتون از تیم کره جنوبی چه است؟
الانم بنده همین رو عرض میکنم خدمتتون که کره جنوبی موفق شد قهرمان دنیا رو شکست بده، گرچه خودش حذف شده ولی یه تیم خوب آسیایی بود، یه نماینده خوب آسیا بود. در مقابل مکزیک هم واقعا بهتون بگم حقش حداقل مساوی بود، نه 2-1 به بازه. سرمربی 47 ساله این تیم آقای تای یونگ حتی در مقابل سوئد هم خوب به میدان رسید بود تیمشو و ولی خب باخت با یک گل.
بله
این مربی من خیلی یاد حشمت مهاجرانی میندازه و اومده شده سرمربی، اول سرمربی تیم جوانان امید جوانان کره جنوبی بود، بعد امید و بعد اومده تیم ملی یه سال که این تیم رو تحویل و خلاصه خوب کار کرده روی تیم ملی کره جنوبی و کره جنوبی یک نماینده خوب آسیایی بود در جام جهانی 2018 روسیه.
بله آقای خسروجردی، وقتی به فاکتورهای پیروزی در یک بازی نگاه میکنیم ظاهرا در این دوره بعضی از این فاکتورها عوض شده. آلمان بالای 700 تا پاس داد و 70% میزان مالکیت توپ هم در اختیارش بود، 115 کیلومتر هم دوید، تعداد حملات در چارچوبش هم بیشتر بود، اما دیدیم که 2-0 تیم کره جنوبی پیروز شد. به نظر شما چه چیزهایی تغییر کرده در پیروزی تیم ها؟
ببینید نکته مهم توی این نتیجه شما اشاره فرمایید، حالا به نوعی آلمان درست بازی مالکانه رو داشت اما واقعا اون چالش و اون پشن اون کاریزمایی که آلمان باید داشته باشه رو واقعا نداشت. شما نگاه بکنید کره جنوبی با اینکه هست شده اما اومد و واقعا فوتبال مدرن رو بازی کرد، انگار این تیم می‌خواست مرحله بعد صعود بکنه و تا اون لحظات آخر هم حمله می‌کرد و نشون داد که واقعا چیزی کم نداره و این بی انگیزگی آلمان ها بازیکنای ناماده مثل مسعود اوزیل، مثل گوندوگان و چندین و چند باز مانوئل نویر که یک سال در اصلا در میادین فوتبال نبود، همین بازیکنایی که فکر میکردن جاشون در ترکیب ثابت تیم ملی آلمان هست، همین بزرگترین ضربه رو به ژرمن ها زد و زانا یواخیم لو چیزی دیگه نداشت ارائه بکنه. واقعا به لیست تیم آلمان که نگاه میکنید بیش از 6-7 بازیکنی که میتونستن در این جام آماده باشن بازیکن خوب آماده دیگه ای نبود. میانه میدان آلمان کاملا واگذار کرده بود و در این مسابقات این مشخص شد که هر تیمی دست کم بگیره تیم حریفو مطمئنن بسیار خوب تنبیه خواهد شد. آلمانی ها نمونه بارز این کار بودن و تو همین ادامه مسابقات هم اگر تیم های بزرگ دیگه ای واقعا میان دست کم بگیرن و فکر بکنن که از قبل برنده هستن مطمئنن در پایان کار نتیجه عجیب و غریبی رو خواهد داشت.
بله آقای روشنزاده، میخواییم که با آخرین سوال پرونده بازی آلمان و کره جنوبی رو ببندیم بخاطر اینکه 3 دیگه بازی هم هست که بس بررسی کنیم. این بازی خیلی جا داشت که راجبش صحبت بشه، اما در این بازی شاهد بودیم که داور نزدیک به 9.5 دقیقه وقت اضافه گرفت، همه اینها هم به لطف این ویدیو چکه که برخیش باعث شده که وقت بازی رو بگیرن و برخی از انتقادهایی هم که الان میشه میگن که این ویدیو چک باعث میشه که وقفه در بین بازی به وجود بیاد. نظر شما چه هست؟
ببینید این هر کاری که شما در دنیا در زندگی بخواید بکنید و کار تازه‌ای باشه هم با مشکلاتی روبروست هم با در حقیقت مخالفت‌هایی، زمانی که ویدیو چک در آمریکا شروع شد با تیم بسکتبال با مسابقات NBA خب یه مقدار حرف حدیث بود، ولی الان اصلا یکی از پایه‌های اساسی مسابقات ویدیو چکه، همینطور در فوتبال آمریکایی، همینطور در ورزش‌ها کشتی، الان مسابقات قهرمانی دنیا با ویدیو چک خبری میشه. هر
آقای روشنزاده باز هم ما صدای شما رو خیلی خوب نمیگیریم، از همکارم خواهش میکنم که یک بار دیگه با شما تماس بگیره تا ارتباط دوباره برقرار بشه. من با آقای خسرو جردی صحبتمون رو درباره بازی سوئد و مکزیک پی میگیرم تا همکارم یک بار دیگه تماس بگیره با شما. آقای خسرو جردی نگاهی داشته باشیم به بازی دیگر گروه ششم بین دو تیم سوئد و مکزیک. دیدیم که تیم پر انگیزه مکزیک امروز 3-0 شکست خورد و کمتر کسی انتظار این رو داشت که سوئد بیاد و 3 گل به تیم پر انگیزه مکزیک بزنه. به نظر شما چه اتفاقی افتاد که مکزیک یک دفعه بازی رو وا داد و 3 گل خورد؟
خدمتتون عرض بکنم مکزیکی ها خب دوتا بازی اولا برد مقابل آلمان خیلی براشون روی بخش بود، کره هم بردن و فکر میکردن سوئد رو هم میتونن شکست بدن، دیدن که سوئدیا مقابل آلمان ها باختن و مکزیک چون که با یک مساوی هم میره بالا، اما واقعا اون انگیزه که سوئدی ها در زمین داشتن از همون ثانیه اول اومده بودن که ببرن و صعود بکنن و یک چیز هم که خیلی واضح بود، خیلی هم متوجه نگاهشون به بازی آلمان و کره نبود و اومدن گفتن ما اگر این بازی ببریم سرنوشت دست خودمونه و مکزیکی‌ها واقعا باید برن بسیار تشکر کنن از اون انگیزه کره جنوبی که موفق شدن آلمان‌ها رو ببرن، چون واقعا کره حذف شد اما اومد یه فوتبال مردانه رو بازی کرد. مکزیک در این بازی حرف برای گفتن نداشت و حتی گل به خودی هم زدن و در مقابل بازی بعد که در مرحله بعد مقابل برزیل دارن، اگر این مدل بخوام بازی کنم مطمئنا در نهایت راهی به جا نخواهم بود. سوئدی ها در این بازی نشون دادن که اون انگیزه چه عامل بزرگی و مربیشون آقای اندرسون در کنفرانس خبری هم اشاره کرد که ما از ثانیه اول به دنبال برد بودیم و فقط به نتیجه خودمون فکر میکردیم، همین انگیزه رو دوچندان میکنه و بازیکنانشون بیشتر در زمین کوچ میکردن، بازیکنان دنبال نتیجه دیگه نبودن و مطمئن بودن که اگر بتونن این بازی رو ببرن میتونن از این گروه صعود بکنن و در نهایت مزد بازی خوبشون با 3 گل هم گرفتن و به عنوان تیم اول گروه مرحله بعد صعود کردن.
بله ممنون از شما. آقای روشنزاده صدای ما رو دارین دیگه؟
بله بله من
صدایتون خیلی
دارم
که
شما صدای من داشت.
بله کیفیتش هم الان خیلی بهتر شد. خدمتتون عرض کنم که آقای خسرو جردی یک ارزیابی داشت به بازی مکزیک و سوئد، شما هم ارزیابیتون رو بفرمایید تا یک سال دیگه هم بپردازیم، تا من تصمیم می‌کنم آمار بازی سوئد و مکزیک رو هم خدمت شنوندگان گرامی اعلام کنم. بفرمایید.
بله البته من نمیدونم که تا چه اندازه و چه میزان صحبت شده راجع به مکزیک و سوئد.
یک سال بود فقط، همین ارزیابی یک سال بود.
بله سوئد بیشتر تو این بازی میل به بازی هوایی داشت به خاطر قد بلند بازیکن‌هاش و مکزیک هم بازی رو می‌خواست بکشه روی زمین و این کار رو کرده بود. ابتدا اول مکزیکی‌ها با پاس‌های کوتاه و کارهای ترکیبی بازی رو شروع کردن، بعد شوت از راه دور و چندین بار هم دروازه سوئد رو به خطر انداختن، همینطور متقابلا شوت سوئدیا. یک بار هم حتما شما دقت کردید که کار به باز ویدئو کشیده شد و ادعای پنالتی به ضرر مکزیکی‌ها ولی قبول نکردن، در حالی که هند شده بود و تیم به دست هرناندز خورده بود و باید پنالتی گرفته میشد، ولی اینجا ویدئو هم قضیه رو حل نکرد و مشاجره بین آندرسون سرمربی سوئدی ها با کمک داور پیش اومد. در حال کار با توپ مکزیکی ها و پاس‌های کوتاه و حمله از عمق و کمتر از کناره ها خیلی زیاد بود. در سوئد هم تیم سوئد مارکوس برگ فوروارد این تیم موقعیت های خیلی داشت ولی هدر داد، ولی به هر حال موفق شدن با 3 گل بازی رو ببرن و در حقیقت هفته گلش با پای دفاع زده شد، یعنی بازیکنهای دفاع زده دو تا گل به خود سوئدیا پایشون زده چی هم گل به خودی بود.
بله آقای روشنزاده باز هم ما انتهای صحبت های شما رو خیلی خوب نمیشنویم، نمیدونم چرا کیفیت صدا امشب خوب نیست، باز البته همچنان شما رو خط داریم. صحبت رو پی میگیریم. من آمار بازی سوئد و مکزیک رو خدمت شنوندگان اعلام کنم. آرایش دو تیم، سوئد با 4-4-2 و مکزیک 4-2-3-1 به میدان رفت. تعداد حملات سوئد 7 بود، مکزیک 8 حملات در چارچوب منظورم هست. میزان دوندگی 102 کیلومتر سوئدی ها دویدند و 95 کیلومتر تیم مکزیک دوید. تعداد پاس ها 215 پاس سوئد داشت و 491 پاس مکزیکی ها. میزان مالکیت هم 35% سوئدی ها بودن و 65% مکزیک بود. بهترین بازیکن هم از تیم سوئد انتخاب شد، لودویگ آگوست تینسون بود که زننده یکی از گل ها. و آقای خسرو جدید، سوئد نشون داد که حذف تیم خوب ایتالیا در مرحله مقدماتی جام جهانی اتفاقی نبوده برای این تیم. آیا شما فکر میکنید که سوئد این شایستگی رو داره که از مرحله 1/16 هم عبور کنه و به جمع 8 تیم برسه؟
من فکر میکنم که این سوئد واقعا جای کار داره و تو محله بعد هم خب میدیم با تیم سوئیس بازی میکنه و سوئیس دیگه هم که با کاستاریکا مسابقه کرد نشون میده که سوئد قدرتش برتر است. خب همین امروز تیم رو شکست داد که آلمان رو موفق شد ببره و سه بردن 3-0 مکزیک واقعا کار هر تیمی نیست و نباید به راحتی ازش بره. سوئدی مربی بسیار خوب بهتون جانی اندرسون دارن و این مربی که یکی دو سال در تیم ملی سوئد حضور داره نشون داده که به واقع بسیار خوب فوتبال رو میشناسه. بازیکنان در تیم ملی سوئد بازی میکنن که کاملا با هم هماهنگ هستن و به یه نوعی کارهای تاکتیکی و ترکیبیشون بسیار خوبه و این تیم امروز نشون داد که انگیزه حرف اول رو در این تیم میزنه و به واقع 90 دقیقه فوتبال بازی کردن. من فکر میکنم که اگر اتفاق خاصی رخ نده این تیم مطمئنن میتونه در جام جهانی همچنان حضور داشته باشه و شاید هم یه شگفتی خلق بکنه. مطمئنن با سوئیسیا مقابل سوئد کار بسیار سختری دارن.
بله آقای روشنزاده، صدای ما رو دارین شما؟ آقای روشنزاده
صدای من دارد دارد شما؟
بله بله الان صداتون رو دارم. امیدوارم که کیفیت صدا همینطور که اول شروع میکنین همونطور ادامه پیدا کنه. در انتهای فرمایشتون صدات به یک باره محو میشه. حالا نمیدونم اشکال از سمت بله. حالا شما اگر صحبت خاصی راجع به بازی سوئد و مکزیک ندارید تا بریم به دو بازی حساس دیگه روز چهارشنبه.
بریم بله.
ممنون. روز چهارشنبه دو بازی حساس دیگر به طور همزمان در گروه پنجم بین تیم‌های برزیل با صربستان و کاستاریکا با سوئیس انجام گرفت که تیم ملی فوتبال برزیل در مقابل صربستان توانست با نتیجه 2-0 به پیروزی برسد و بازی تیم‌های سوئیس با کاستاریکا هم با نتیجه 2-1 به نفع سوئیس خاتمه پیدا کرد. در این گروه هم تیم‌های برزیل و سوئیس توانستند به مرحله 1/16 صعود کنند و دو تیم صربستان و کاستاریکا با قرار گرفتن در رده‌های سوم و چهارم در گروه پنجم با جام جهانی روسیه ودا کردند. آقای روشنزاده، ارزیابی خودتون رو از بازی برزیل با صربستان بفرمایید.
شاید حضورتون در دقایق اول بازی من باید بگم برزیلیا یکی دو شانس خیلی خوب داشتن که ازش نتونستن استفاده بکنن. این اون ده دقیقه به خصوص دقیقه دهم بود که برزیل اون دفاع خوبش مارسلو آسیب دید و خارج شد و فلیپ لوئیس اومد. مارسلو گرچه دفاعه ولی در جبهه چپ خیلی میتونست کارساز باشه برای تیم ملی برزیل، ولی خب فلیپ لوئیس هم بازیکن خوبیه. به هر حال با این تعویض در برزیل صربستان بیشتر حملاتش رو بردود به جناح چپ برزیل که در حقیقت در غیاب مارسلو از غیاب مارسلو می‌خواست استفاده بکنه. دفاع صربستان خیلی فشرده بازی میکرد، بازی بیشتر در میانه میدان بود با دو سه تا نفوذی که برزیل داشت. کارت زردی هم که آقای علیرضا فغانی را به جاییچ از جمله حوادث این نیمه بود. بازیکن خلاق تیم برزیل، این رو من باید خدمتتون بگم، فیلیپ کوتینیو توپهای خوبی رو در خط میانی پخش میکرد که یکی از همین توپام منجر شد به گل برزیل که داد به پاولینیو و اون زد توی گل صربستان و بازی رو یکی جلو انداخت و نیمه اول با همین گل تموم شد. در نیمه دوم هم من باید بگم سرعت صربستان نسبت به برزیلیا کم بود ولی بعدن اضافه شد و برزیل مجبور به دفاع شد که مدتی. بعدم مالکیت و سرعت توپ
سرویس نیاز زیاد شد، اما تعویضی که در برزیل انجام شد و پایلینی خارج شد و بازیکنی به جاش اومد خیلی وضع رو عوض کرد. بلافاصله بعد از این تعویض بود که برزیل صاحب یک کورنر شد و گل دوم رو با ضربه سر تییاگو سیلوا درون دروازه سربستان قرار داد و 2-0 جلو افتاد و برزیل من باید بگم که بازی درخشان فوق‌العاده انجام نداده. با این بازی اگر بره به نیمه نهایی و یا چهارم نهایی اونجا دچار مشکل خواهد شد و نمیتونه که دوام بیاره. بایستی برزیل واقعی باشه که مردم ازش انتظار دارن و در حد استاندارد خودش باشه.
بله آقای خسرو جردی، شما نظر آقای روشنزاده رو درباره بازی برزیل شنیدید. یکی دیگر از انتقادهایی هم که از تیم برزیل میشه به بازی نیمار هست، میگن که اونطور که در تیم باشگاهی خودش بازی میکنه الان در تیم ملی اینطور نیست. شما عرض دایابیتون هم نسبت به نیمار هم نسبت به تیم برزیل چطور هست؟
خدمت شما عرض بکنم که آقای روشنزاده به خوبی اشاره فرمودن و چیزی که الان در تیم برزیل کاملا مشهوده این تکروی‌های زیاد نیمار. کاملا مشخصه که خودشو برتر از تیم میدونه و تو همه بازی هم مشخص به دنبال گلزنی، خیلی هم فشار روش هست. اما نگاه بکنی کنار اون فیلیپ کوتینیو فوق‌العاده در خدمت تیمه، با این حالی که تکنیکی است و وان تکنیک نابی داره میتونه خیلی خلاقیت فنی داشته باشه، اما هم در همین نیمه اول اون پاس طلایی به پاولینیو و اون توپ گل اول برزیل تبدیل شد. و من فکر میکنم که اگر نیمار بیار بیشتر در خدمت تیم باشه و به یه نوعی اون بازی تیمی رو در دست به کار داشته باشه، مطمئنن برزیلا بهتر خواهند بود. چون واقعا اگر برزیل با این شیوه بخواد بره جلو، اگر مرحله بعد رو هم رد بکنن، مطمئنن در مرحله بعدی کارشون به مشکل میخوره. همین سربستان در نیمه دوم بیش از 4-5 فرصت بالای 70% گل داشتن و اگر از نظر ذهنی و روانی مهاجمانش مثل میتروویچ آماده بودن، مطمئنن در این بازی برزیل دروازش باز میشد و نقطه تاریکشون همین تکرویه زده نیماره. چون یکی دو ماه که در میدان در میدان حضور نداشت، اومده الان یه نظر خودش رو ثابت بکنه. به همین تکرویه و به یه نوعی بزرگ دونستن خودش از برزیل ها یه مدار کار سخت کرده. من فکر میکنم که اگر برزیل با این رده بخواه ادامه بده، در ادامه کار به مشکل میخوره و اگر حریف امشب سربستان واقعا بهتر عمل میکرد، مطمئنن این نتیجه که امشب برزیل به دست آورد به دست نمیومد.
بله میزان دوندگی تیم سربستان البته خیلی بیشتر از میزان دوندگی برزیل بود. 111 کیلومتر تیم سربستان دوید و 102 کیلومتر برزیلی ها. آقای روشنزاده، نظرتون راجع به تیم داوری ایران در این مسابقه چطور بود؟
داوری آقای علیرضا فغانی، من بایستی بگم داوری بسیار خوبی بود. خیلی مسلط بر بازی آقای فغانی، خیلی خونسرد، تحت تاثیر احساسات بازیکن‌ها قرار نمیگیره که اون کارهایی که میکنن داور رو تحت تاثیر قرار بدن و یک تیم داوری خیلی خوب بود. داوریشون در بازی آلمان و مکزیک هم خوب بود. من اینجا از فرصت استفاده میکنم به یاد یکی از داوران پر افتخار ایران اشاره میکنم، آقای جعفر نامدار، مرحوم جعفر نامدار، تنها داور ایرانی که در 2 جام جهانی و 2 المپیک قضاوت کرده، هم داوری کرده و هم کمک داوری، و ما در تاریخ داوری ایران نداشتیم همچین کسی رو که در 2 جام جهانی و 2 المپیک داوری و کمک داوری کرده باشه.
بله چون فرصتمون کم هست، نگاهی هم به بازی سوئیس و کاستاریکا میندازیم. سوئیس 2-1 پیروز شد، کاستاریکا بدون انگیزه امشب خیلی خوب جلوی سربستان قرار گرفت و بازی پربرخوردی هم بود، نزدیک به 8 کارت داشت ظاهرن این بازی، کارت زرد البته. آقای خسرو جردی، از یوبی شما از این بازی چه است؟
آقای جوانو، من تحصیل بکنم دقیقه 94 خود سوئیس گل بخواهی زن و بازی 2-2 مساوی شد. بازی این بود که سوئیس 2-1 تا لحظات پایانی جلو بود، اما گل مساوی خوردن و بازی برده رو به مساوی تبدیل کرد. کاستاریکا تیم بی انگیزه بود، اما در طول بازی نشون داد که واقعا اومده و یه ودای خوب با جام داشته باشه. فرصت‌هایی هم برای گلزنی داشت که در نهایت موفق شدن که سوئیس رو متوقف کنه. اما نکته‌ای که تیم ملی سوئیس رو به خواهش برده، همون گرانیت ژاکا و فردان شقیری که فیفا هم دو تا بازیکن جریمه نقدی کرد، اما همین مسئله در اردوی سوئیس تو همین بازی هم خودشون نشون داد و حاشیه رو در تیم میشد به وضوح دید و سوئیسی اگر واقعا با این شیوه بخوام برن جلو در مقابل سوئد کار بسیار سختی دارن. مطمئنن باید در زمین فوتبال فقط به سایه فوتبال بود، نه مسائل بغیر از فوتبال، و همین اتفاق در بازی امشب سوئیس و کاستاریکا نمود داشت که در نهایت سوئیسی‌ها بازی برده رو مساوی کردن. من فکر میکنم سوئیس اگر واقعا بازی که در مقابل برزیل داشت و نیمه دوم که مقابل سربستان داشت در مقابل سوئد انجام بده میتونه موفق باشه. مزید ولو برای اینکه بازیکنه بسیار خوبی داره، اما در نهایت اونها باید به نوعی عمل بکنن که مقابل سوئد
ممنون از شما
و انگیزه شکست نخوره.
بله ممنون از شما آقای روشنزاده، ببخشید دیگه فرصت نبود که سوال بعدی رو از شما بپرسم.
کاملا با آقای خسروجردی موافقم در این زمینه. همین جمله رو خواستم بگم که سوئیس تیم خوبیه و زیر نظر داشته باشیم.
ممنون از دو مهمان گرامی این برنامه، آقایان حبیب روشنزاده و امیر خسروجردی. از شما تشکر و خداحافظی می‌کنیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب خوشی رو داریم.